فرض کن شما اسکرام استفاده نکنید، به حال یه چیزی باید استفاده بکنید دیگه. اون یه چیز اسمش چیه؟ واترفاله یا یه چیز مندرآوردی خودته؟ خب برو اگه اون برات کار میکنه برو انجام بده. ولی من واترفال رو استفاده کردم که زندگیم رفت به سمت نابود شدن، دوباره بلند شدم. خب چرا میخوای یه چیزی که آزموده شده رو دوباره خودت بیازمایی؟ فقط به این علت که اثبات بکنی که اسکرام کار نمیکنه. در مورد اسکرام من تعصبی ندارم، بخوام صادق باشم اسکرام فقط یه ابزار، هدف نیست اسکرام. شما میخوای یه محصولی رو خلق بکنی که ارزش رو منتقل بکنه به جامعه، به یه کاستومر بیس. اسکرام کمکت میکنه که موثرتر حرکت بکنی. اگه چیز دیگه ای بلدی که بهتر کار میکنه برو سمت همون.
من به شدت مخالف این جمله‌ام که میگن باید کار و زندگی رو از هم دیگه جدا. این خب این بخشی از زندگی ما، بیشتر عمرمون رو توی کارمون میگذرونیم و اگه قرار باشه اینا رو از هم جدا کنیم، پس زندگی چه معنایی پیدا میکنه واقعا؟
اگه میخواید یه هدف جدی رو انتخاب بکنید، به داشته ها و مهارت های فعلی نگاه نکنید، انتخابش بکنید و بعد مهارت‌های لازم برای رسیدن به اون هدف بزرگ رو در خودتون توسعه بدید. این میشه رشد واقعی. و من ناآگاهانه در این جریان قرار گرفتم و آخرم که پاس کردم، این که بگم مثلا با 100% پاس کردم، نه، با 90.4 پاس کردم، 4 رو میباره. ولی اتفاق افتاد. این میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که تیمی که میره توی جام جهانی قهرمان میشه، معنیش این نیست که همه بازی ها رو برده. میتونید برید توی هیستوریش نگاه بکنید، مثلا چه بودم 10 بازی باید انجام میداد، 3 تا رو هم باخته، ولی شده. رشد واقعی اینه، شما شکست داری، شما از دست دادن داری، شما چه میدونم فیل شدن داری، ولی همینه، مسیرش اینه.
آقا سلام مجدد، خیلی خوش اومدید و خیلی مشتاق بودم واسه این جلسه. مرسی که وقت گذاشتید، آخر هفتهتون هم هست و اینکه وقت گذاشتید و داریم ازتون یاد میگیریم باعث افتخار ما هستش. مرسی که قبول کردید دعوت من.
خواهش میکنم. سلام مایکل جان، منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و حالا بینندگان عزیز. خوشحالم که این فرصت به وجود اومده که بتونیم یک گپ و گفت دوستانه با هم دیگه داشته باشیم و ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. مرسی از شما. ببین واقعیتش وقتی صحبت از اسکرام میشه، مخصوصا 7-8 سال قبل که شما هم ایران تشریف داشتید، یکی از اسمهایی که خیلی به چشم میومد مهدی حسینی بود. توی کمپانی ها، توی تهران، توی ورکشاپ ها و افراد خیلی زیادی از شما یاد گرفتن توی این حوزه. حالا قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، بحث های سکرام و کوچینگ و اون مسیری که شما طی کردید بشیم، دوست داشتم به صورت کوتاه خودتون رو معرفی کنید که اون افرادی که گوش میکنن به این صحبت های ما با شما می آشنایی پیدا کنن، کسانی که شما رو نمیشناسن، و بعد بریم سراغ سوالاتمون و از شما یاد بگیریم.
خواهش میکنم. بله حتما. عرضم به حضور شما که من واقعا این ورودم به دنیای نرم افزار برمیگرده به خیلی زمان قبل و احساس میکنم اینها مثل نقاطی در کنار همدیگه چیده شدن تا فرض من تو این استیت الان باشم، ولی واقعا اون نقطه اولیش خیلی دوره. شاید بتونم بگم اولین شاتی که من با دنیای نرم افزار برخورد کردم، این اولین تو دبیرستان بود، یه درسی داشتیم به نام الگوریتم ها و من خیلی اون درس رو دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. به نظر نقطه شروعش اونجا بود. بعدش خب اومدم جلوتر، وارد دانشگاه شدم. من مهندسی صنایع خوندم، فوق لیسانس مهندسی صنایع دارم. تو دانشگاه ترم فکر میکنم دوم یا سوم بود، نمیدونم، ولی همچین چیزی سال 1377 اونجا یه درس برنامه نویسی داشتیم، زبان پاسکال بود و اونجا متوجه شدم خیلی بهش خیلی و انگار هرچی روش کار میکنم خسته نمیشم. اینقدر علاقمند بودم که هر درسی که توی دوره مهندسی صنایع داشتیم یه جوری من خودم عامدانه انگار وصلش میکردم به دنیای نرم افزار. و حتی پروژه پایانی من اون زمان یه نرم افزار نوشته بودم که سال 79 80 بود اگر اشتباه نکنم، و خیلی استاد راهنمامون خوشحال شده بود که یه دانشجو، اون زمان اصلا صحبتی از نرم افزار این چیزا نبود، البته یه چیز واقعا خیلی ساده بود الان وقتی فکرش میکنم، ولی خب در نبود ببینیم اون به چشم میاد دیگه. این از این اومدم جلوتر و انقدر علاقمند بودم که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم بلافاصله سال بعدش یعنی سال 80 با یکی از دوستام رفتم یه شرکت نرم افزاری ثبت کردم بدونی که اصلا بدونیم چی میخوایم تولید کنیم، فقط رفتم شرکت رو ثبت کردم، انقدر ذوق داشتم که رفتم به اون سمت و خب این ادامه داشت تا اومدم وارد دنیای کار شدم، ادامه پیدا کرد. سالیان سال کار دیولوپری کردم اون زمان یادم هست با جی دبلیو بیسیک و حالا اگه اشتباه نکنم اینها، بعد اومد جلوتر مجموعه آفیس مخصوصا اون اکسس، یه زمانی اکسس رو خیلی خوب کار میکردم، باز یادم اکسس 97 من چقدر ازش پول در آوردم، خیلی پول در آوردم اون زمان، پروژه های کوچولو خب تنها می نوشتم ولی خب بازارم پول میداد و اوکی ما کار میکنم پول در میاریم دیگه. آره خلاصه اون ادامه داشته این که آروم آروم اومد یه خورده گسترده تر شد، وارد پروژه های بزرگتر شدم. یه جای دیگه گفتم آقا بریم خودمون یه تیم بسازیم و یه محصول خوب تولید بکنیم، که اونجا خلاصه این کار رو کردم برای بخش صنایع نفت و گاز، یه تیمی رو حالا ساختیم محصول رو رفتیم تولید بکنیم، ولی از بخت بعدمون در عالم ناآگاهی که فکر میکردیم حالا همیشه موفق میشیم، چون قبلش هر نرم افزاری رو مثلا مینوشتم پول میگرفتم میفروختم، خب ولی وقتی اومدم تو این سطح از همون روش واترفال استفاده کردیم، متاسفانه 2 سال رفتیم تو قار و وقتی از قار برگشتیم دیدیم که کسی نمیخواد محصولمون، خیلی شکست سنگینی خیلی بد بود واقعا، و اونجا انگار مثلا انتهای دنیا برام، کلی پول از دست داده بودم، کلی انرژی، تایم و همه چی، امید که تعارف اینجوریه، و ولی خب بعد از یه مدتی خور وایسادم گفتم اتفاق افتاده دیگه کارش نمیشه کرد، وایسا ببین چی شده. تو اون بحث بررسی که چه اتفاقی افتاده اشتباهاتم کجا بود، من اونجا آشنا شدم با دنیای اجایل و استرام و گفتم واو اینا کجا بودن تا الان من نمیدونستم، خب یعنی با اون اثر و اون عمقش قطعا شنیده بودم خب، ولی اینکه بگم اثرش چقدر میتونه باشه اونجا اون ترنینگ پوینت اونجا، و خب دیگه گفتم مگر اینجوری من همچنان خب به صنعت نرم افزار علاقه دارم ولی این رشته خاصش زیر این چتر بزرگتر جایی که من میخوام باشم، و دیگه شروع کردم به خودم کار کردن تا به اینجا که رسیدم. حالا این مقطع رو دیگه حالا میتونیم بیشتر در مورد صحبت بکنیم، ولی این یه معرفی حالا سعی کردم خلاصه باشه از کجا شروع شد.
مرسی ازتون. من تا جایی که میدونم، نمیدونم اگر اشتباه بود لطفا منو تصحیح کنید، ولی تا جایی که میدونم شما بیشتر از 20 سال سابقه کار تو حوزه نرم افزار دارید، همون تایمایی که اشاره کردید بیشتر از 1200 تا شاگرد داشتید، 60 بیشتر از 60 تا اسکرام ترینینگ داشتید به صورت رسمی و الان هم مدرس رسمی اسکرام هستید، و اینا چیزایی هستن که خودتون اشاره نکردید و خواستم اشاره کنم و بدونیم که ما مشتاقانه اینجا هستیم که از همه این تجربیات ارزشمندی که شما دارید یاد بگیریم و بریم جلو. مرسی از به اشتراک گذاری این همه دانش و تجربه‌ای که دارید توی این سشن. خیلی مشتاق این بودم که شما، من تا جایی که یادمه با هم یه بار صحبت می‌کردیم گفتید که شما یه حالت، چون فرمودید مهندسی صنایع کار کردید خوندید و اصلا یه حالت ترانزیشن شغلی هم داشتید، درسته؟ یعنی اصلا توی یه فیلد دیگه بودید و بعد همه رو گذاشتید کنار و یه انقلابی بوده توی بحث شغلی خودتون، و اون ترانزیشن چه جوری منیج شد؟ یعنی چه اشتیاقی باعث شد که شما کلن اینو بذارید کنار با وجود اینکه سالهای سال اینو داشتید؟ ما چون خیلی وقتا نمیریم دنبال علاقمون، نمیریم دنبال اون چیزی که عاشقانه و صادقانه و خالصانه میخوایم، به خاطر اینکه تایم زیادی رو گذاشتیم. این رو شما چجوری به سمتش هدایت شدید، به اون سمت رفتید؟
ارزم بزرگ شما، خب قطعا توی نقطه شروع خیلی از اینها به صورت ناگهانه اتفاق می افتاد، یعنی همون اشتیاقه، اون سوخته کار خودش رو میکرد. خب ولی بعد از یه مدتی من آگاه شدم که باید بها داد به این سوخت، توجه بهش داد و ازش بهره برد. خب اینجا دیگه فضا فرق میکنه که حالا من هر دوتا رو توضیح میدم. ببینید، من یادم است که گفتم اون نقطه شروعی که به نرم افزار علاقمند شدم، فهمیدم کجا هست و کجا نیست، مخصوصا تو دوره کارشناسی. خب من اون موقع کامپیوتر نداشتم خونه، خب ولی دلم میخواست که کار بکنم با کامپیوتر. یادم است برای اون پروژه کارشناسی که میخواستم کار بکنم، چیز نداشتم، کامپیوتر نداشتم، یه پسر عمه‌ای داشتم، ایشون مهندسی نرم افزار میخوند، خونهشون با خونه ما فاصله زیادی نداشت. من ازش خواهش کردم اشکالی نداره فرض بعد از ظهر من بیام خونتون از کامپیوترت استفاده بکنم که بتونم کارم انجام بدم. گفت نه هیچ اشکالی نداره، بیا. آقا من چندین روز یا شاید چندین هفته، حالا دقیق یادم نمیاد، میرفتم خونهشون بعد از ظهر و یه اتاق جدایی داشتن و من شروع میکردم به کار کردن. و جالب بود ایشون هم مهندس نرم افزار خیلی خوبی بود و میومد گهگاه بهم کمک میکرد، میگفت مهدی مثلا اینجا این کد رو اینجوری بنویسی بهتره. ببین وقتی شما یه چیز رو بخوای برای سلوشن پیدا میکنی. من میتونستم بهانه بیارم که خب کامپیوتر ندارم پس هیچی دیگه، ولی گشتم راه حل براش پیدا کردم. تا اینکه بعد که پاپولا روش کردیم و شروع کردیم به کار کردم برای خودم، دیگه دستم رفت تو جیب خودم، خب با پول خودم برای خودم یه کامپیوتر خریدم و دیگه مثلا این مسئله حل شد. ولی اون تو نقطه ابتدایی واقعا اینجوری بوده. این از این. بیایم جلوتر. خب من کاری که شروع کردم، خب اون اول واقعا کارام همه مستقیما مربوط به رشته که به اصطلاح درس خوندم بود، مهندسی صنایع. مثلا توی نقطه شروع اولین کاری که پیدا کردم توی سازمان بندر و کشتیرانی بوده، توی اولوش میدون فردوسی تهران، اونجا به عنوان مهندس صنایع استخدام شدم. بعدش رفتم توی یه شرکتی که نیروگاه‌های برآبی می‌ساخت، شرکت فراب، اونم تو تهران بود، اونم به عنوان مهندس صنایع وارد اونجا شدم. خب بعد از اون مجبور شدم برم سربازی، دیگه چاره نداشتم جز اینکه کارو ول بکنم. و من اهل شمال کشور هستم، ساری، و خب متأهل بودم اون زمان، خیلی هم جرأت داشتم، متأهل شدم. به خاطر متأهلی بهم گفتن که خب خودت میتونی انتخاب کنی که کجا بری خدمت کنی. من گفتم خیلی خب، نزدیکترین جا به محل سکونتم پدافند هوایی ارتش بابلسر هست، خب خیلی فاصله نداشت، حد 45 دقیقه یک ساعت با ساری فاصله داشت، گفتم میرم اونجا. واسه من رفتم اونجا و جالب یکی دو ماه بعد من توی ساری کار پیدا کردم، چون میخواستم که کار داشته باشم. و اینجوری بود که بهشون گفتم آقا من سرباز هستم، صبح تا ظهر میرم سربازی، بعد از ظهر میتونم بیام، ولی بعد از ظهر تا انتهای شب هستم، حالا 8 9 شب من مشکلی ندارم از این بابت. و چقدر فرصت فوق العاده، یعنی اون تجربه واقعا فوق العاده بود. اونجا داشتن یه کارخونه ای رو میساختن از صفر، یعنی ستاپ میکردن از صفر، کارخونه تولید چوب های MDF بوده، واقعا کارخونه بزرگی بود. من تجربیات ذی قیمتی واقعا اونجا پیدا کردم، چون عملا با اجرا اونجا دست و پنجه نرم کردم و با آدم ها، که آدم ها در اجرا چگونه کار میکنن، اینکه آدم ها رو بتونی مدیریت بکنی، باشون کار بکنی، خیلی فرق میکنه با دنیای نرم افزار. تو دنیای نرم افزار همه نایسن و بعد میگن باید احترام بذاری، ولی اونجا کاملا متفاوت بود. انگار یک بار نیاز بود که من اون رو تجربه بکنم که اثر بذاره رو شخصیتم. صادقانه بخوام بگم تجربه فوق‌العاده‌ای بود، اما دوست داشتنی نبود. الان فکر میکنم دوستش ندارم، به خاطر اینکه اون ارتباط انسانی خوب نبود، ارتباطات مبتنی بر تحکم بوده. شاید خاصیت اون فضا این بوده، به هر فضای کارگریه، داری کارخونه رو نصب میکنی، کارخونه باید راه اندازی بشه بعد تولید بکنه، اون آدمایی که هستن کار یدی میخوان بکنن، انگار خاصیت اون چیز اونجاست. ولی اون تجربه باعث شد که من یاد بگیرم ببین این درست نیست، تو باید جای دیگه باشی. بخاطر همین این نقاط انگار باید باشن تا وقتی به هم دیگه وصل میشن معنیدار بشن. خب بعد از اون 3 سالی من اونجا بودم، بعد دیگه متوجه شدم واقعا جایی نیست که من باید باشم. گفتم خب چیکار بکنم؟ دوباره وصل شدیم به نرم های اجتماع که آقا شما باید بری کارمند یه جای خوب بشی، حتما یک سیف سایدی باید داشته باشی. خب گفتم اگه اینجوریه که من برم مثلا بهترین جا کجاست؟ برم نفت، کارمند نفت بشم. خب یه سرچی کردم، اون سالم از شانس من یک استخدام خوبی داشتم با آزمون و اینها، من شروع کردم روش تمرکز کردم. خب همه انرژیمو گذاشتم و در نهایت تونستم قبول بشم و وارد وزارت نفت شدم، یکی از شرکت های زیر مجموعه از شرکت حفاری شمال. و این که این سال 1386، یعنی از اون شرکت خصوصیه که کاملا فضای اجرایی بوده، حرکت کردم به سمت نفت و مجددا به عنوان مهندس صنایع. ولی توی همه این سالها من نرم افزار رو در کنار خودم داشتم. اون گفتم پولهای خوبی در می آوردم، اون چیز دوم من بود. یعنی در کنار تایم اضافه داشتم، میرفتم یه چیز تولید میکردم، یه مشتری پیدا میکردم، بعد بهشون میفروختم. خود اون چقدر کمک میکرد تو کارهایی که پیدا میکردم، مثل همین نفت و اینا، خودم اثبات بکنم. یعنی یه چیزی مثلا براشون می نوشتم، ممکن بود حتی پولم نگیرم، ولی می گفتم آها این طرف این اسکیل رو داره، یه حساب دیگه ای روش باز بود. یعنی انگار همه جا کمکم کرد، من هیچ جا واقعا آسیب ازش ندیدم. خلاصه این ادامه داشت تا من 10 سال تو نفت بودم، تا 1396. ولی اونجا دیگه فهمیدم نه، اینجا جای درست نیست که من وایسادم. به حال سنم وقتی میره بالا شما پخته تر میشی، بخوای نخوای داری تجربه میکنی دیگه، بعد میفهمی که کدوم مسیر تو هست. یه جایی انگار یه اتفاقی، انگار نه اتفاق خاصا، یه جایی انگار یه چیزی اتفاق میفته بهت میگه تو جای درست وایساده نیست. اگر علاقت چیز دیگه است، با تمام وجودت بلند شو برو دنبال علاقت، نه نصف و نیمه. تو الان تایم گل روزانه رو میری جایی مصرف میکنی که دوستش نداری، ولی اون تایم های باقی مونده که تایم های پرتن انرژیت کمتره رو تخصیص میدی به چیزی که دوستش داری. چرا اینو برعکس نکنی؟ اینجا بود که من سال 96 بلند شدم و به نفت گفتم که من میخوام خارج بشم از نفت و این جای من نیست. که مدیرمون یادم هست میگفت که واقعا میتی میخوای بری؟ گفتم آره دیگه، حال من 10 سال اینجا رو تجربه کردم دیگه، چی داره بخواد به من بده؟ سقفش اینه دیگه. از اون سمت چیزم هست، باز نمیخوام پنهان بکنم، خب فضای دولتی بود، شما توی یک سری چارچوب ها باید باشید تا رشد بکنید و من اسم اون رشد رو رشد واقعی نمیذارم. اگر تو اون چارچوب باشی رشد میکنی، در صورتی که رشد واقعی چارچوب نمیشناسه و من اون آدمش نبودم صادقانه. گفتم فرض تاپ ترینش اینه دیگه، حالا بذار شفاف باشم، تاپ ترینش اینه که مدیر عامل این شرکته بشه. و بعد میگم دوستش داره اینو؟ نه اصلا دوستش ندارم، نمیخوام یه روز اونجا باشم. خب تاپ ترینش اینه. بعد گفتم خب پس بده مشخصه، تکلیف مشخصه، بلند شو و برو دنبال رویاهات دیگه. این بود که بلند شدم. البته بازم نمیخوام پنهان بکنم، سعی کردم که با میزان ریسک کمتری این کار رو انجام بدم. اول اینکه یه مدت خب میتونستی مرخصی بگیری، مرخصی بدون حقوق، خود نفت این قضیه رو داشت. ببخشید عذر میخوام، از مرخصی موندم استفاده بکنم که حقوقم داشت، بکنم 2 یا 3 ماه بودی همچین چیزی، بعدش میتونستی از مرخصی بدون حقوق استفاده بکنی که 2 سال بهت این فرصت رو میدادن که مرخصی بدون حقوق استفاده. خب من همونجا که تو نفت بودم سرچ کردم، یه کار پیدا کردم توی یه شرکت نرم افزاری. این بار دیگه واقعا وارد یه شرکت نرم افزاری شدم تو ایران. و بعد که خوب قرارداد بستم دیگه رفتم به نفت، گفتم آقا من دیگه نیست و این اومد جلو. حالا میخوای تا اینجا یه پاز بدم، شما یک
آره،
مطلب دیگه
خیلی نکات خوبی اشاره کردی و واقعا یعنی چالش هایی که باهاش روبرو شدید و در موردش صحبت کردید چیزایی که الان هم خیلی باهاش درگیرن. مثلا همین که اشاره کردید من بهاشو باید بدم و وقتی تا بهای یه چیزی رو ندی نمیشه به سمتش حرکت کرد. توی این یه قانونیه که توی دنیا حاکمه و به نظر
بله.
من این یه چیزیه که ما خیلی باید بهش باور داشته باشیم، بهش ایمان داشته باشیم. حتی مثلا خیلی وقتا هست من مثلا یه کورسی که آدم شرکت میکنه، مثلا توی ایران هم خیلی راحت دیگه، اصلا چون کپی رایت نیست، طرف خیلی راحت به انواع روش میتونه اونا رو پیدا کنه و دانلود کنه. ولی کسی که اون رو به این شکل به دست میاره و کسی که بهاش میده، دو تا رویکرد متفاوت دارن. یعنی اصلا این توی ذات جهانه، یعنی انگار توی یه قانونی هست که تو وقتی بهاش رو میدی اصلا در دیگه برود باز میشه و عجیبه. و البته نمیشه گفت عجیب، میشه گفت این جزء قوانین دنیاست. وقتی اینو درک کنی خیلی دستاوردها فرق میکنه. و این خیلی نکته خوبی بود بهش اشاره کردی. یه جای دیگه هم گفتی که من چون میخواستم واسم پیش می اومد اون شرایط، اون فرصت ها. خیلی ها هستن که میخوان ولی اقدامی نمی کنن و اون اقدام کردنه فکر کنم مرحله‌ایه که شما انجام دادید، درسته؟ چون میگید میخواستم و یه ریاکشنی داشتید در قبال اون خواستنه. خواستن به تنهایی فکر میکنم به اون چیزی که میخوایم نمیرسه، خواستنی که هم منجر به اقدام میشه، درسته؟
بله بله. ببینید، دوباره برمیگردم به این قضیه که اون انرژی در ما وجود داره، ولی ما چقدر اجازه میدیم که خارج بشه و بالفعل بشه. اگر این انرژی رو ما در راستای اون چیزی رو که بهش واقعا علاقه داریم الاین بکنیم، اون کار خودش رو میکنه. واقعا علاقه به دنیای نرم افزار مثل یک آتش فشانی بود که گهگاه من حتی نمیتونستم مهارش بکنم. او میرفت، میگو تو بیا، میای خوش به حالت، نمیای من دارم میرم جلو. یعنی اشتیاق زودتر از من حرکت میکرد. خب و این بود که من یه جای دیگه یاد گرفتم، آگاه شدم که مهدی اگه اشتیاقت یه چیزی بهش گفت، چشتو ببند، اعتماد کن و برو دنبالش. این سطح اورنس و آگاهی واقعا به نظرم براحتی به دست نمیاد، مخصوصا وقتی ماها جوان هستیم، هنوز چیزی رو تجربه نکردیم، شک میکنیم به انتظار، میگیم نکنه این منو به راه اشتباه ببره، یا ممکنه فرصتهای بهتر دیگهی وجود داره که اگر من به اونها بها ندهم، خب این فرصتها رو از دست میدم. در صورتی که اشتیاق چیزیه که در درون شما وجود داره. این نیست که آگاهانه بری انتخاب بکنی بگی خب من اینو باید انتخاب کنم که بشه اشتیاقم. نه، او وجود داره، او داره تراوش میکنه. انگار هر کدوم از ماها یک یونیکنس و یکتایی داریم که به نظر واقعا اشتیاق کاملا نماد اون یکتایی ماست. و چقدر خوبه که با آگاهی ما بگیم خیلی خوب، شناختیم، میدونیم تو هستی و با تمام وجود دنبالت میکنیم. ای کاش این سطح اورنس رو واقعا من تو همون سال 1386 داشتم. به جای اینکه از اون شرکت خصوصی خارج بشم برم فرض توی شرکت نفت، میرفتم دنبال رویاهام که تو صنعت نرم افزار بود، بعد من 10 سال رو از دست نمیدادم. خب ولی باز با این حال میگم خدای شکرت میتونست بدتر از اینم بشه. من انتخاب بکنم کل عمرم رو در نفت بمونم و بعد مثلا بازنشست بشم بگم خب تموم شد دیگه، ولی 10 سال گذشت، گفتم نه وایسا، سویچ کن، برو دنبال رویاها. بنابراین واقعا خوشحالم بابت این قضیه.
خدا رو شکر، خیلی هم عالی. یه جای دیگه هم اشاره کردید که اجتماع این که چجوری فکر میکنه نسبت به این قضایی، چیزایی که الانم خیلی باب، مخصوصا جوانایی که میرن به سمت این که یه رشته تحصیلی انتخاب کنن یا یه چیزی انتخاب کنن. فکر کنم الانم که الان و من میشنوم از دوستان، از آشناها توی شهرهای خودمون، هنوزم یه چیزی هست که پدر و مادرها مخصوصا میخوان به خاطر دلسوزی که دارن واسه فرزندشون و به خاطر چیزی که توی جامعه میبینن، مانع این میشن که بچهشون طبق اون خواسته عمیق درونی که هست بره دنبال اون علاقه و اون سکیلز و اون اشتیاقی که از اون تجربه‌ای که لازم هست رو به دست بیاره. و این یه چیزیه که یه مشکلیه، نمیدونم چجوری میشه این رو بیان کرد، ولی روبرو شدن با اینکه اجازه بدیم بچه ها تجربه کنن، برن به سمت اون چیزی که میخوان، خیلی درس و تجربه بهتری براشون به ارمغان میاره در آینده، فکر کنم. این چیزیه که
اینجا من بتونم یه توضیحی بدم. واقعا یک شمشیر دولبه هست که برمیگرده به اون هویت درونی خودمون، شناختی که نسبت به خودمون داریم. ببین، چرا اون پدر و مادر یا نرم اجتماعی این رو میگه؟ برای اینکه فکر میکنه متوسط نوع بودن آدم ها در جامعه اینه که اونا تا یه حد میانه ای انرژیشون رو مصرف میکنن برای اینکه یه کاری انجام بدن. میزان میانه مصرف انرژی نتایج متوسط به ما میده. و نتایج متوسط چی میشه؟ میگه خیلی خوب، برای نتایج متوسط خیلی خوبه که شما بری مثلا یه جای کارمند بشی، اون یه حقوق ماهانه بهت میدن، حقوق خوبی هم هست، زندگی متوسط میتونه داشته باشی، چی میگن آبرومندانه هست، هیچ بحثی توشون نیست. یعنی انتظارات در این سطح خواهد بود، شما فقیر نخواهید بود ولی خیلی تاپ هم نخواهید بود، متوسط. و خیلی از آدم ها اینجور دارن زندگی میکنن، اوکی هستن. من فکر میکنم این قضیه نشأت گرفته از این مطلب هست. یعنی خانواده ها بیشتر از این که مثلا اینجوری بگیم فرصت های رشد جدی رو ببینن، نگران این هستن که نکنه بچه هاشون از مدیریت زندگی خودشون بمانن، فقیر بمونن، نمیدونم یا دستشون تو جیبشون نباشه، به خاطر همین این روی کرد. اما حالا از اون سمت نگاه بکنیم، اگر شما واقعا میخواهید رشد های جدی رو انجام بدید، باید معادلش انرژی جدی هم بذارید مثلا. این دوتا همگام با هم دیگه حرکت میکنن. این نیست که با یک انرژی معمولی شما بتونید رشد جدی رو تجربه بکنید. ولی چند درصد از آدما حاضرن این کار رو انجام بدن؟ سوال اینجاست. چون خیلی از آدما حاضر نیستن، نرم اجتماعی میشه که خب ولش کن، نمیخواد، دنبال توهم نرو، حرف این میشه خب بمون همینجا، کارمند یه جا بمون، یه حقوق ماهانه بگیر، اوکی، نمیخواد سوپرمن بشی. واقعا اون بطن کلام نرم اجتماع این هست. ولی اگه خودتون رو میشناسید و میتونید ریسک های بزرگ بردارید و انرژی جدی بذارید، چرا آدم انتخاب های بزرگتر نکنه؟ واقعا انتخاب خودمونه. من میگم این اشتیاقی که در دنیای نرم افزار وجود داشت اصلا همیشه جلوتر از من حرکت میکرد. خب ما میتونیم انتخاب بکنیم. بذارم یه مثال بزنم. من بعد از اینکه از نفت خارج شدم، خب گفتم وارد یه شرکت نرم افزاری شدم، تو حوزه تلکام کار میکرد، تو ایران تجربه خیلی خوبی بود، یعنی وارد دیگه به صورت رسمی انگار تو یه شرکت نرم افزاری واقعا کار کردم. خب خیلی تجربیات از اونجا به دست آوردم، کلی دوست جدید از اونجا به دست آوردم که اون دوستا الان همین الان اینجا تو هلندن و باهاشون ارتباط خانوادگی داریم. یعنی اون شرکته باعث شد، اون ارتباطاتی که با افراد اونجا ایجاد کردم باعث شد که راه رو به من نشون بدن که میشه فرض به چه بودم مهاجرت هم فکر کرد. تا قبل از اون اصلا به مهاجرت فکر نمی کردم. خب بعد از اون شرکت رو عوض کردم، رفتم وارد شرکت علی بابا شدم تو ایران که تجربه فوق‌العاده‌ای برام بود. من اصلا پنهان نمی کنم، تجربه بسیار ارزشمندی بود، شرکت خوب، بزرگ، های تک، اصلا نوع رفتار اون کالچر اونجا خیلی متفاوت بود. من خیلی دوست داشتم اونجا را، مخصوصا بچه هایی که اونجا هستم، فاندرای اونجا، با همشون هم میتونم بگم ارتباط دارم. من خیلی ازشون تاثیر گرفتم و همینجا اعلام میکنم که ازشون واقعا سپاسگزارم بابت اون فرهنگ خوبی که اونجا ساختن. یعنی من بهشون بدهکار هستم بی تعارف. و بعد از اون اینجوری بگم، ها یه تیکم باید اینجا بگم که من از چیز که خارج شدم، نفت که خارج شدم، دقیقا همون مقطع بود، خودم آماده کردم برای اینکه آموزش بدم اسکرام رو. و خب شروع کرد خیلی دست و پا شکسته. بعد که وارد اون شرکت نرم افزاری اول شدم، این آموزش ها بیشتر شد، آروم آروم جون گرفت. 96 من آموزش دادن اسکرام رو شروع کردم. خب بعد 98 که توی علی بابا بودم، یه جایی دیدم اینقدر تقاضا خوبه برای چیز، برای آموزش و اینها، البته خب دلایل دیگه هم داشت، گفتم خب من میخوام یه فول تایم ترینر بشم. دیگه از علی بابا خداحافظی کردم و اومدم دیگه کار خودم دیگه، آموزش و مشاوره اسکرام، و خوبم بود خداییش، هم تجربه خوب، هم درآمد خوب، همه چیزش اوکی بود بی‌تعارف. ولی خب خورد به اون مسائلی که برای جامعه همون اتفاق افتاد، چه میدونم، حالا همه میدونیم چیا شد دیگه، بعدش کرونا اومد، نمیدونم، اصلا هر سال انگار یه چیز جدید رو میشد. خب اینو خواه نخواه اثر میذاشت روی کسب و کارمون. و یه جایی شد دیم انگار نمیشه، من باید انگار مثل که خیلی جدی به مهاجرت فکر بکنم، من میخوام یک گسترش بدم ولی نمیشه دیگه، چی باید بگم؟ خب پس بهتره محل بازیمو عوض بکنم، بازی همونو، محل بازیمو عوض بکنم. و این شد که تصمیم به مهاجرت گرفتم، شروع کردم به اپلای کردن و اینها. خلاصه در نهایت هلند جفت و جور شد و من منتقل شدم. سال 1400 بود که دیگه مهاجرتم اتفاق افتاد به هلند. شاید اینجا باز یه پاس بدم، شما بگید بعد من ادامه.
درسته. من یادمه وقتی که شروع کردم به یادگیری اسکرام، یه چیزی که واسه من خیلی جذاب بود از آموزش های شما و همیشه یاد گرفتن اینه که توی کورس های شما یعنی حس می کنی تجربه رو و اون حالت کتابیه، اون حالت چجوری بگم، فقط مفاهیم تئوری نیست، چون از روی تجربه میاد، از روی این میاد که شما خودتون با این زندگی کردید، با اون مفاهیمه. و یادم یکی از کورسایی که خیلی دوست داشتم، یه کورسی داشتید، یه کورس کوتاهی بود، فکر کنم 90 دقیقه‌ای بود که اون رو تهیه کردم، اسکرام توی زندگی شخصی یا همچین حالت، یه همچین چیزی بود. بعد من که اونو نگاه کردم بهتونم گفتم یه بار، گفتم وقتی که اونو داشتید دمو میکردید، منم یه شاگرد خیلی کنجکاو و سمج، بعد رفتم شما اومدید یه تیکهی برد تارگت های شخصی خودتون رو گذاشتید و بعد رفتم پروفایلتون رو چک کردم، دیدم همه اون تارگت هایی که گذاشتید بهش رسیدید. خب گفتم چه عالی، استادی که خودش اینا رو تدریس میکنه توی زندگی شخصی خودش، میتونی نمونه عینیش رو ببینی، بهترین استادیه که میتونی انتخاب کنی ازش یاد بگیری. و این خیلی واسه من جذاب بود. یه تفاوتی که داره درسای شما اینه که از روی تجربیات زیادی میاد، همون طور که اشاره کردید. و بعدش هم الان مدرس رسمی اسکرام با یه کمپانی آمریکایی دارید کار میکنید
بله.
در واقع. اگه بخواید اینها رو بهش اشاره کنید، این تجربه چجوری میشه آدم اینا رو فقط چجوری میشه به دست بیاد و چجوری میشه منجر به اون رشدمون بشه که یه نفر بخواد عاشقانه بیاد این مفاهیمی رو که درس میده، طرف واقعا بتونه اون لب کلام رو بگیره، یعنی فقط اون مفاهیم تئوری نباشه. شما چجوری به این سمت رفتید و اون اشتیاقه که شما رو به این سمت برد که بشید مدرس رسمی اسکرام، این رو بتونید توضیح بدید، خیلی خوب
چشم.
میشه.
ببین اون تجربه رو که کاملا درست میگی، مثلا نمیخوام پنهان بکنم، چون واقعا تمام این سالها تجربیات دونه دونه جمع میشدن و کمکم میکردن برای ارائه بهتر. هنوز که هنوز فرض مثال میزنم از 20 سال پیش که مثلا من چه میدونم با اکسس پول خوب در می آوردم. خب من انجامش دادم دیگه، الان میتونم مثال بزنم، نمیتونم رو هوا این مثال رو بزنم دیگه. و حتی تجربیات اشتباه اونها هم کمک میکنن که شما اون مایندتتون شکل بگیره و حتی اونها هم چی میگن یه سوختی میشن که بتونید بهتر ارائه بدید به عنوان یه مدرس. من یادم از اون تون تیم نرم افزاری که یه شکست جدی هم خوردیم ابتدای دهه 90، ما اصلا پروسه تولید محصول رو نمیدونستیم به صورت یه تیم چجوری میشه انجام داد. کل اینها رو خودمون رفتیم با کنکاش پیدا کردیم و مثل آجرهای یک ساختمون دونه دونه این آجرها رو گذاشتیم و فهمیدیم که مثلا یه محصول نرم افزاری در قالب یه تیم چجوری میشه تولید کرد. خیلی به تجربیات فوق العاده بود، چقدر ما به در و دیوار خوردیم، ولی بعدش فهمیدیم خب این درست نیست، این باید باشه. خب الان با این سطح اورننس نگاه میکنم میگم چقدر ما کارهای خبط و خطایی انجام دادیم، ولی همونها شدن تجربه که الان میتونم در موردشون صحبت بکنم و ارائه بدم. اینو داشته باشیم. بیایم در مورد اینکه گفتید حالا چجوری میتونیم رشد بکنیم، رشدهای جدی. من فکر میکنم، من از تجربه خودم این رو دارم میگم، شما اگه اعتماد بکنید به اشتیاق خودتون، او شما رو میبره به جایی که باید برید. تو مخصوصا اگه این اشتیاق سوزان باشه. ما هممون یه چی میگن اشتیاق سوزان داریم، بی برو برگرد. خب فقط باید پیداش بکنیم و بهش احترام بذاریم. متاسفانه آدم ها جرأت نمی کنن بهش احترام بذارن و همیشه تو پستو پنهانش میکنن و میگه نه من الان باید کارمند فلان جا باشم که بدونم حتما سر ما اینقدر حقوق رو میگیرم و این بشه اون فیسی که اطرافیان من و جامعه من دارم میبینن و خجالت میکشم که اون طرف رو بیارم بیرون که اسمش اشتیاق سوزان منه. این بدترین ضربه‌ایه که ما میتونیم به خودمون بزنیم. ببینید اینجوریه که شما فرض کنید یه شخصی رو دوست داشته باشید، خب میخواید باش ازدواج بکنید، ولی خجالت بکشید به فامیلتون نشونش بدید، اون شخص چجوری میشه نسبت به شما؟ فاصله میگیره ازتون و شما وقت نظرتون چی میشه؟ خب نه دیگه، با این شخص نمیشه کنارش موند، یا فرض مثلا زندگی آینده رو شکل داد. در صورتی که نقطه شروعش خودتونی، چرا ما خجالت میکشیم که اون رو معرفی بکنیم به اقواممون؟ واقعا از این مقایسه باید چی میگن درس بگیریم. اشتیاقتون چی؟ هر چی هست، اجتماع نمیپسنده نپسنده اصلا مهم نیست، شما مهمید. مثلا طرف میاد میگه آقا من علاقم چه میدونم مثلا به هنره، و بعد میگه خب چون از هنر نمیشه پول در آورد، پس من خیلی حالا انرژی نمیذارم، انرژی میذارم فرض حالا رفتم توی شرکت دولتی کارمند شدم. در صورت اگه انرژی خوب بذاری، همون چیزی که فکر میکنی پول خوب بهت نمیده، میتونه واقعا خیلی خیلی بیشتر از اون کارمند معمولی فرض یه شرکت دولتی بودن بهتون پول بده. مهم اینه که ما چقدر بهش بها میدیم، چقدر اهمیت میدیم که اون اشتیاق سوزانمون بیاد بلفل بشه. خب برگردیم به کیس خودم، من همیشه گفتم دوست داشتم دنیای نرم افزار رو، و وقتی وارد دنیای اجایل اسکرام شدم، انگار یه تصمیمی اومد در ذهن من نشست که مهدی حالا که راه تو پیدا کردی، چرا تو تاپ ترین جایش نری؟ کی میخواد جلو تو بگیره؟ واقعا اینجوری بود، گفتگوی درونی اینجوری بوده. بعد با خودم صحبت میکنم خوب مهدی خودت مگه تو چقدر توان داری؟ تو زبان انگلیسی بلدی؟ نه. تو چه میدونم تو شرکت های های تک بین المللی کار کردی؟ نه. خب چجوری میتونی تا بالاترین سطح بری؟ یه سری گفتگوهایی که شک می آورد می اومد، از اون سمت می گفتم خب اشکال نداره زبان انگلیسی رو میرم یاد میگیرم، اگه باید مثلا پیش نیازش این باشه که باید تو شرکت های های تک بین المللی کار بکنم، خب میرم پیداش میکنم. این گفتگوهای وجود داشت تو این کش و واکش، و گفتم نه باید بری مهدی. وقتی اون آموزش ها رو شروع کردم و دیدم چقدر لذت بخش آموزش دادن آدم ها برای چیزی که خودت عاشقانه دوستش داری، گفتم نه دیگه، مشخص شد این واقعا مسیر واقعیمه. این بود که من با اسکرام داتور تماس گرفتم و اونجا یه چیزی داشتم، مثلا طرحی داشتم، پروگرامی داشتم برای تربیت مدرس، و تماس گرفتم گفتم من میخوام اینجوری باشم. حالا مثلا من تا اون زمان فکر کنم فقط یه گواهینامه PSM 1 و PSP 1 رو فکر کنم گرفته بودم اگر اشتباه نکنم، یعنی با این دوتا، گرفتن این دوتا و اون اشتیاقی که میدیدم، گفتم نه دیگه من میخوام برم چیز بشم. و تماس گرفتم و یه خانومی اونجا بود، خانم دافنی هریس، که هنوزم هست، خوب ارتباط خیلی جدی داریم و چقدر محترم هستن این خانم آمریکایی. گفت که خب ما یه جلسه باید اول داشته باشیم، یه سری چیزها رو باید روشن بکنیم، اگر اوکی بود اجازه بدیم وارد این پروگرام بشیم. گفتم اوکی. حالا من با اون انگلیسی دست با شکستم، این صحبت سال 1397، این خانم اومد و صحبت کردیم، بعد گفت تو اهل کجایی؟ گفتم اهل ایران. گفت چقدر جالب، من ایران به دنیا اومدم. گفت این خانم اینجوری گفت. بعد گفتم چطور، یعنی پدر مادرت ایرانیه؟ گفت نه، من پدر مادرم آمریکایی هم، ولی در زمان شاه ما ایران بودیم، پدرم اینجا چیز بود، مال ارتشی بود، یه همچین چیزی. من اونجا به دنیا اومدم سال 1355 اگه اشتباه نکنم، گفت که بعد معادل به صلاح کردم، ولی بعد گفت که انقلاب شد ما دیگه خارج شدیم، از اونجا خارج شدیم، بخاطر همین همیشه ایرانی ها رو دوست دارم. گفتم چه جایی، یعنی اون خیلی اثر جدی گذاشت این قضیه. بعد گفتم واقعش اینه، من دوست دارم، بک‌گراند خودم رو گفتم، میخوام بیام اینجا چیز کنم. گفت مهدی این پروگرام 2 ساله است، ممکنه بیشترم طول بکشه، اما یه چیز من همین ابتدا بگم، الان که صحبت کردیم من این نمیبینم، اما اون زمانی که این پروسه تموم شد 2 سال 3 سال حالا هرچی، اگه تو ایران باشی ما اجازه نمیتونیم بهت بدیم که کار بکنی، به خاطر بحث تحریم ها و اینها، تو باید از کشورت خارج بشی که بگیم فرض این مدرس توی کشور دیگه ای هست که ما مشکل تحریم و اینها نداریم، بعد ما مجوز تو به صلاح تایید بکنیم. گفتم اشکال نداره شروع بکنیم، من تا اونجا چیز میشم، خارج میشم از کشور. خب خیلی خب، اگه پس اینجوریه من چیز اسمتو میذارم که وارد پروگرام بشی و شروع بکنی. ببین من تا قبل از اینکه وارد اون جلسه با این خانم بشم، من حتی نمیدونستم که ایشون مثلا میتونه تو ایران به دنیا اومده باشه، و خود این یک پالس مثبت بشه، به خاطر اینکه فرض با روی بازتر با من برخورد بکنه و بخواد کمکم بکنه که وارد این مسیر بشم. خب یعنی تو یه تصمیم جدی میگیری، انگار همه دنیا دست به دست هم میدن که کمکت بکنن که وارد این مسیر بشی. حالا مسیر رو شروع کردم، مسیر حالا به جای 2 سال برای من 4 سال طول کشید. خب در هر چیزی برای من سختتر اتفاق افتاد. خب توی یک کشور مثلا ایران بودم، تحریم ها وجود داشت، زبان انگلیسیم خوب نبود، هر چیزی رو مثلا باید با 1 شات تموم میکردم، من با 2 شات برای من تموم میشد و چیزایی از این دست. و میگم 4 سال طول کشید دیگه. حالا میتونیم اینم بیشتر صحبت بکنیم اگر واقعا علاقه وجود داره، یه رفت و برگشت بریم شما با بعد من باز ادامه.
درسته، خیلی جذاب بود، من اینو نشنیده بودم قبلا ازتون و خیلی جذاب واقعا. همینه، وقتی که من این رو به اسم خیلی جریان هدایتی شنیدم، وقتی که آدم به این سمتی که میخواد میره، یعنی واقعا همه چی جور میشه. مثل یه من همیشه این رو نشونش رو این میبینم، وقتی که به یه سمتی میرم تیکه های پازل کنار هم چیده میشن، وقتی این رو میبینی این نشونه از دیگه بریم به سمتش. و این خیلی نکته جذابی بود، واقعا چقدر فوق‌العاده بود. به این اشاره کردید که به هر حال حالا اگه بیایم وارد این مسیر بشیم که شما هم این مسیر رشد خودتون رو طی کردید با اینکه فول ترینر شدید و از شرکت خارج شدید و تجربه کار توی شرکت ایران رو داشتید و تجربه کار فکر کنم توی شرکت هلند رو هم
بله
داشتید و از طرفی با کمپانی scrum.org هم در ارتباط هستید و الان هم دارید باهاشون کار میکنید. اگه بخواید مثلا به این اشاره کنید که کمپانی هایی که توی ایران هستن یا توی کشور خودمون که کار میکنن، اگه بخواید بهشون مثلا یه چیزی بگید که خیلی بهشون کمک کنه تو شکلگیری اون چهارچوب و اون ساختار درست کار تیمی، چی رو خیلی مهم میدونید که ما توی ایران خیلی کم داریم که شما دیدید وقتی که مثلا توی هلند یا توی scrum.org به اینا اهمیت داده میشه چه تأثیراتی گذاشته؟
بله، من فکر میکنم مهمترینش مایندست بی تردید مایکلتون. ببین که ما چگونه فکر میکنیم نقطه شروع اقدامات ماست. اگه شما به صورت سازنده فکر نکنید، قدم های سازنده هم بر نمیداره. چگونه فکر کردن خیلی مهم، خیلی مهم. مثلا من میتونستم انتخاب بکنم من میخوام مدرس اسکرام بشم، زمین بازیم هم ایران باشه، یه نوع فکر کردن دیگه، مشکلی هم توش وجود نداره. انتخابم این بود که تو زمین بازی، یعنی تو اون محدوده فقط کار بکنم. ولی گزینه بزرگتر وجود داشت. چرا من باید انتخاب میکردم فقط تو ایران چیز کنم؟ به اندازه کافی دلیلم میتونستم بذارم وسط که بگم خب تحریم وجود داره، کشور ما چه میدونم الان به حساب نمیاد از نظر تکنولوژی یا حالا هر چیز دیگه، همشون هم ولید بودن. خب و اوکی بود دیگه. اما نوع فکر کردنم اینجا دوباره میگم باز از آگاهی نبود، بی‌تعارف. آگاهی من فکر میکنم برای من از 1400 به بعد اتفاق افتاد که میتونم در موردش بیشتر صحبت بکنم، اینکه چگونه فکر بکنیم. دوباره اون اشتیاق سوزانه به نظرم کار خودش رو کرد. آه، تو میتونی انتخاب بکنی در یک زمین بازی خیلی بزرگتر بازی بکنی. و این دوباره برمیگرده به مایندست. و من انگار ناآگاهانه انتخاب کردم که در یک زمین بازی خیلی بزرگ چیز بکنم، بازی بکنم. و چقدر خوب که ما آگاهانه اینو انتخاب بکنیم، فوق‌العاده خواهد. ببین فرقش در چیه؟ فرقش در اینه که وقتی شما میخوای به یه هدف بزرگ یا رشد جدی برسی، یک فاصله، یک گپی وجود داره این وسط که اون گپ مهارت‌هایی که شما نیاز داری ولی در حال حاضر نداری. اون مهارت‌ها در سطح اون هدفی که شما تعیین کردید. مثلا اگر من میخوام مدرس اسکرام دات‌ورگ بشم، یه مهارت لازمش اینه که باید انگلیسی رو بتونم خوب صحبت بکنم. تا اون مقطع نداشتم، ولی معنیش این نیست که هیچ وقت نمیتونم داشته باشم. برای اینجا میگه که اگه میخواید یه هدف جدی رو انتخاب بکنید، به داشته ها و مهارت های فعلی نگاه نکنید، انتخابش بکنید و بعد مهارت‌های لازم برای رسیدن به اون هدف بزرگ رو در خودتون توسعه بدید. این میشه رشد واقعی. و من ناآگاهانه در این جریان قرار گرفتم. خب که خب خیلی دوست داشتم مثلا یه مثال خدمتتون بزنم. اون پروسه مدرسی اینجوری بود که بعد اینکه اون اتفاق افتاد یک یا دو مرحله اولیه داشت، الان حضور ذهن ندارم، ولی مثلا مرحله سومش این بود که من باید توی یه دوره 3 روزه که بهش میگفتن ترین ده ترینر تی تی تی، خب یه دوره ای که به کاندیدهایی که میخواستن مدرس بشن آموزش میدادن که چطور کلاس رو برگزار کنن. این کلاس توی هلند قرار بود برگزار بشه، خب و گفتم باید بیا اینجا شرکت بکنی. چقدر من دیدم مثلا اون زمان سال 1397 50 میلیون تومان هزینه‌اش بود. عدد بزرگی بود اون زمان صادقانه.
بله خیلی زیاده.
و من گفتم نه اوکی، من جفت و جورش میکنم. جفت و جورش میکنم و میرم. هر جوری بود این پوله رو جفت و جور کردم و رفتم مثلا ویزا بگیرم. چه پروسه طی کردیم، خدای بهم ویزا بدن ندن چه جوری، خلاص ویزا هم اوکی شد و من اومدم هلند و یه 3 روز اینجا بودم و اون دوره رو مثلا طی کردم. یکی از استپا بود دیگه و اتفاقا هم باعث شد که من فضای هلندم ببینم. اصلا هیچ برنامه‌ای نداشتم برای مهاجرت به هلند، خب صادقانه، چون هلند بعدش چند سال بعدش اتفاق افتاد بحث مهاجرتم. اونجا فقط این بود که آقا یه دوره باید شرکت کنی، کجا برگزار میشه؟ تو هلند. خیلی خب منم میام تو هلند شرکت کنم. ولی تهیه اون پول برای من یه چالش بود، چون میخواستمش رفتم پول پیدا کردم. دوباره رشد جدی معنیش این نیست که شما همه منابع را همین حالا در دست دارید. رشد جدی اونه که شما رو به یه استیتی میبره که حاضرید براش هر کاری بکنید که منابع لازم رو جفت و جور بکنید. این یکی از خصلت‌های رشد جدیه و اینا همون سختی‌های مسیره، اون ریسکایی که باید بردارید. حیاتون باشه گفتم آیا حاضرید معادل اون رشد جدی انرژی جدی هم بذارید رو میز؟ اگر حاضرید بسم الله، اگر نه به حال مودتون شخصیتتون اینه که خیلی ریسک پذیر نیست، خیلی خوب بچسبید به همون کسب و کاری که سیف سایت داره، چه امنیت داره، یه حقوق آباریکی همیشه سر ماه میاد، اون خیلی بهتره، اشتباه نیست اون. خب ولی اگر رشد جدی میخواین هزینش اینه، مسیرش اینجوریه. خلاص اون ته شد و اومدیم جلوتر. اینم بگم مثلا یکی از استپا شرکت تو آزمون PSM3 بود، سطح 3، که واقعا سخت آزمونی بود که من تو عمرم شرکت کردم. اون زمان پاس کردنش مثلا 85% بود، ولی برای اینکه مدرس بشی باید 90% میگرفت. من 4 بار تو شرکت کردم مایکل جان، که این 4 بار کلن 4 بار 2 سال طول کشید. یعنی این استپ 2 سال از من خورد برای این تک استپ تا بتونم پسش بکنم. الان که به عقب نگاه میکنم هر کدوم از اون امتحان ها، هر بار امتحان، یه بخشی از دانش من رو شکل داد. چرا؟ چون شما یه سری اشتباهات میداشتی، میرفتی خودتو تصحیح میکردی، مطالعه مجدد میکردی و اون باعث میشد که ارتقا پیدا بکنی. من تا اون مقطع که مثلا چیز بشه، مثلا این مدرسی شکل بگیره، واقعا شاید هر نوع کتابی که توی دنیای اجایل اسکرام وجود داشت خونده بود. بعد از اون خب یه خورده کمتر شد، نمیخوام پنهان بکنم، ولی تا قبل از اینجوری بود، چون خیلی برام مهم بود که آقا من این آزمونه رو بتونم پشت سر بذارم. سخت بود، واقعا سخت بود. و آخرم که پاس کردم، این که بگم مثلا با 100% پاس کردم، نه، با 90.4 پاس کردم. 4 رو میپاره. ولی اتفاق افتاد. این میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که تیمی که میره توی جام جهانی قهرمان میشه، معنیش این نیست که همه بازی ها رو برده. میتونید برید توی هیستوریش نگاه بکنید، مثلا چه میدونم 10 تا بازی باید انجام میداد، 3 تا رو هم باخته، ولی شده. رشد واقعی اینه، شما شکست داری، شما از دست دادن داری، شما چه میدونم فیل شدن داری، ولی همینه، مسیرش اینه. آره میگم خواسته اون دفعه چهارم با 90.14 هم پاس
کردم. ولی اینم یه مسیری از زندگیه و مسئله مشکل اینه که ما خیلی وقتا اینو فراموش میکنیم که این یه این رو جدا میکنیم. من به شدت مخالف این جمله هم که میگن باید کار و زندگی رو از هم دیگه جدا. این خب این بخشی از زندگی ما، بیشتر عمرمون رو توی کارمون میگذرونیم و اگه قرار باشه اینا رو از هم جدا کنیم، پس زندگی چه معنایی پیدا میکنه واقعا؟ و این خیلی جذابه، این پروسه رشد رو میبینی و اون تداومه 4 سال ادامه دادن تا بهش رسیدن واقعا نشون میده که اون علاقه و اون اشتیاق چقدر زیاد بوده که اون تداومه وجود داشته تا بهش برسی.
صادقانه بوده که من بخوام بگم فکر میکنم دفعه سوم بود که امتحان دادم که پاس نشدم، واقعا دیگه دستام رفت بالا به چیز تسلیم دیگه، گفتم من زورم نمیرسه دیگه، نمیرسه چیکار کنم
ولی
واقعا،
دوباره
یه به اندازه
برگشتید.
جان
ولی دوباره برگشتید
دوباره
سمت.
برگشتم، بیا یه استراحتی به خودم دادم، استراحتی که میگم که خود استراحت طولانی هم شد چند ماه، منظورم اینه انرژیمو از دست داده بودم بی تعارف، میگه او 3 بار اینو تست کردم خب نمیشه دیگه چیکارش کنم زورم نمیرسه، ولی خب به هر جور بود خودم جمع جور کردم مجددا امتحان دادم و این اتفاق افتاد. یا مثلا بعدش که اومدیم اون قدم های انتهایی اونها چقدر اذیت شدم، مثلا اون قدم انتهایی این بود که شما باید توی پنل مدرسان شرکت میکردی، 5 تا مدرس میومدن و میگفتن تو یه مدرس هستی، ما هم دانشجوی فرضی، بعد به ما یه تاپیک رو آموزش بده، بعد سوالات عجب وجب میپرسیدن از اینکه اذیتت بکنن چیز بکنن، خب میگفتن تو باید بتونی از پسش بر بیای دیگه، خیلی
درست.
سخت بود، خدای سخت بود. اونم 2 بار فرض اتفاق، یعنی دفعه اول ریجکت شدم، گفتم برو مثلا فیدبک بهم دادن اینجا فرض مسئله داره اونجا مسئله داره خودت ارتقا بده و بعد بیا، حالا دفعه دوم با که بعدش 2 ماه بعدش اتفاق افتاد، خلاصه من تونستم از اون صدم عبور بکنم. حالا بعد از اون که تموم شد انگار همه چی گل و بلبل شد، بعد شروع کردم به من گفت حالا مهدی تو بیا توی چیز اون پنل مدرسان که بقیه مدرس جدید میخوان بیان، تو شرکت کن و تو مصاحبه کن از اون چیزا. آره میگفت
درست.
تا قبل از این برای صد هستی همه سختی ها برای تو، وقتی میری اون بعد دیگه همه چی گل و بلبل میشه.
تلافی کن سر وقتی.
نه خودش من هیچ وقت چیز نکرد، نه اونو واقعا آدم های
آره
بهتری بودن،
میدونم.
میخواستن که واقعا تحت فشار بذارن که تو اون چیزی بشی که استاندارد اونها میگه.
درسته درسته دقیقا. یه چیزی که اشاره کردید به بحث مایندست، خب الان یه شرکت چجوری این مایندست رو بسازه و این پروسش رو چجوری باید طی کنه؟ من چیزی که اینجا دیدم اینه که ما مثلا توی شرکت فعلی توی هلند بهش میگن که ولیو، یا همون بحث کالچر، یا همون ولیو هایی که واسه کمپانی مهمه، مثلا چیزی که بهش خیلی اهمیت میدن اون بحث رشد و یادگیریه، اون بحث مشتاق بودن به رشد کردن و نمیدونم اون بحث، خیلی موارد هست زیاده و این رو چجوری باید ساخت اون مایندستی که بهش اشاره کردید؟
ببین باید که چون بخوام اگه توی یک جمله کوتاه بهش پاسخ بدم، آموزش بی تعارف. خب ما ها که علم غیب نداریم بگیم خب من همینجوری به تدائی میشه بعد یاد میگیرم که مایندست باید این باشه یا اینجوری بسازمش. ببین دستاوردهای جدی به واسطه سرمایه گذاری که رو شما رو خودتون انجام میدید اتفاق میفته. من اینجا میخوام یه بخش دیگه از زندگیم رو باز بکنم که خود شما هم در جریان هستی، و این بود که شاید یه شانسی آوردم با یه شخصی آشنا شدم توی زندگیم که واقعا عوض کرد این برگر رو، آقای با پراکتر که ایشون الان فوت شدن، الان تو این دنیا نیستن، این پیرمرد، ولی برای من واقعا نقطه عطف بود آشنا شدن با این شخص سال 1400، و دیدم این شخص در مورد چیزهایی صحبت میکنه که من تا اون موقع اصلا انگار نشیده بودم، نمیدونست اصلا نمیدونستم یه همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه، اینکه درون ما چگونه کار میکنه و چطور شما میتونید این رو به کنترل خودتون در بیارید که او برای شما کار کنه، نه برعکس، نه شما برای او کار بکنید. یادم هست حرفی که میزد خیلی جالب بود، میگه you are a formation machine، شما یه ماشین خلق هستی. اگه صادقانه بی تعصب بخوایم نگاه بکنیم، میگه آره واقعا این همون اصلیه که ما داریم. من چطور تونستم فرض از یه کسی که فرض تو ایران آموزش میداد خودم رو تبدیل بکنم به کسی که در سطح فرض بین‌المللی داره آموزش میده؟ من خلق کردم این فضا رو دیگه برای خودم، پس من یک فورمیشن ماشین هستم. اما چگونه؟ میگه این یه پروسه داره برای اینکه شما کنترل اینفورمیشن رو به دست بیاری، و اینه که شما آگاه بشی درون شما چگونه کار بکنه. مثل اینکه شما یه اتومبیل بروز با 1000 تا امکانات داری، ولی فقط از 5 تا از قابلیتش داری استفاده میکنی، بقیه‌اش چی هست ولی نمیدونی که هست. وقتی نمیدونی چجوری میخوای ازش استفاده بکنی؟ حتی اگه بدونی وجود داره اما پروسه استفاده ازش رو ندونی، بازم شما lack of awareness داری. خب اینه که شما باید سرمایه گذاری بکنی. آقا شما میخوای اتومبیل رانندگی کنی، چیکار میکنی؟ میری یه شرکتی که آموزش رانندگی میده، میری اونجا چند جلسه میری، پول میدی، آموزش میبینی، میگه بابا این کلاچ، این ترمز، این گاز، نمیدونم این دنده است، اینجوریه، اینجوری میخوای رانندگی بکنی، باید آینه ها رو چک بکنی. اینا آموزش دیگه. شما نمیتونی بری کنار ماشین وایسی بگی خب یه چیزی این بغل هست، نمیدونم اسمش چیه، بعدا میفهمی آه این اسمش آینه بغل بوده. میبینیش ولی نمیدونی چی یا چی کار داره میکنه، یا مثلا گاز و کلاچ چجوری با هم دیگه فرض کار میکنه. حاضری پول بدی بری یاد بگیری، بعد میبینی که اون ماشین تحت کنترل شما قرار میگیره، شما میتونید باش رانندگی بکنید، ابزار حمل و نقل جدیه و راحت میکنه حمل و نقل شما را. درون ما هم همینه، ما بدون آموزش نمیتونیم این کارو بکنیم و آموزش جدی هم هست، واقعا آموزش جدی هست. من تغییراتی که برای من ایجاد کرد در زمینه این مایندست، شاید بخوام اگه چند تا بولدش رو بخوام بگم مایکل جان، اولیش اینه که به درون خودمون، مخصوصا به اون اشتیاق سوزانمون، باید تمام قد اعتماد کنیم. من اینو یاد گرفتم. تا قبل از اون وقتی یه نتیجه خوب می آورد من بهش اعتماد می کردم، نه اینکه همیشه اعتماد بکنم. مثلا می رفتم یه سری کلاس می فروختم، چه جالب بازار داره پول میده براش، خب پس بیشتر انرژی بذارم. نه، این باید برعکس باشه. شما اول باید بیشتر انرژی بذاری و بعد بازار میاد به سمت شما، جامعه بازار رو جذب میکنی. این میشه awareness. خب و مورد دیگه شاید اگه بخوام بگم اینه که شما نیروهای نامرئی رو میفهمید. قدرت‌های ما در دنیایی هست که ما نمیبینیمشون. مثلا قدرت ایمان، قدرت کامیتمنت، قدرت دیسیپلین، اینا ملموس نیستن ولی اینا قدرت تغییر دارن. چقدر شما اینا رو میبینید؟ چقدر چشت مسلحه که اینها رو ببینی؟ برای یک هدف، یادم هست آقای باب پراکتر میگفت که شما نباید نتیجه هدفتون رو دوست داشته باشین، بلکه پروسه‌ای که باهاش به سمت هدفتون میرید رو باید دوست داشته باشید. اگه پروسه رو دوست داشته باشید، شما حاضر خواهید بود که برای مدت نامتناهی کارهایی رو دائما تکرار بکنید و وقتی تکرار بکنید، بخواید نخواید نتیجه محقق خواهد شد. چند نفر از ما حاضرین برای هدفمون برای یک مدت نامتناهی یک کار رو انجام بدید؟ آقا بدن فیت میخوای بسازی، شما باید بری باشگاه یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، باید بری تا آروم آروم نتیجهش رو ببینید. شما میخوای کسب و کار خوب خلق بکنی، شما باید دائما وایسی با اینسپکت و اداب هی بری جلو، بری جلو، بری جلو، اونجایی که خطا داری تصحیح بکنی، انقدر انجام بدی تا به اون استیتی برسه که فرض شما میخواد. چقدر آگاه هستیم ببین، چقدر حاضریم توی این وضعیت باقی بمونیم؟ اینا اورنس هم. اینا بدون آموزش اتفاق نمیافتن. مایکل یه رفت و برگشت بریم.
درسته، دقیقا. اصلا خیلی جذاب، اصلا دوست نداشتم قد بشه، کلا رفته بودم تو این پاز و خیلی از ازتون تو این حوزه یاد گرفتم. مرسی که دوباره اشاره کردید و فوق‌العاده است. یعنی شما یه جورایی الان هم به عنوان کوچ کار میکنی تو این حوزه، هم بله. از طرفی به عنوان یه مدرس اسکرام کار میکنی، یعنی میکس این دوتا دیگه چه شود به قول معروف. و الان که شما فرمودی از سال 1400 وارد این پروسه هم شدید، برای اون هم بهاشو دادید، وارد شدید، تایم، هزینه و کلی چی صرف کردید و در نهایت دستاوردها و اون پروسه لذت بردن از مسیر رو هم بهش اشاره کردید. این دوتا رو که با هم دیگه پیش میبرید، چجوری به اشخاص تونسته تو این حوزه کمک کنه؟ مثلا الان خیلی از کمپانی دیدم، مخصوصا توی پروسه، مثلا الان همون شرکت ما یه پروگرام اختصاصی داره به اسم لیدرشپ و یه سری کوچ برای اینها باشون قرارداد داره، باشون کار میکنه، که خب اونها هم به این حالت رسیدن که این کوچینگ چقدر میتونه تأثیر بذاره روی پروسه رشد کارمندان، مخصوصا لیدرهای هر تیم و هر بخش. اینا رو شما چجوری بهش نگاه میکنی که اگر یه کمپانی بیاد مثلا پروسه کوچینگ رو در کنار اون بحث متدولوژی در بحث اون فریمورک اسکرام یا اجایل که داشته باشیم، این دوتا با هم چه تأثیری میتونه روی رشد یک بیزنس یا یک کمپانی یا یک کالچر یک تیم داشته باشه؟
ببین واقعیتش که وقتی یک سازمانی میاد رو خودش یه همچین سرمایه گذاری میکنه، دایره دستیابی به اون گزینه ها رو به شدت بزرگ میکنه. تا قبل از اون انگار ما داریم محدود فکر میکنیم، ولی وقتی آگاه میشه میگه چرا میخوای محدود فکر بکنی، دایره رو بزرگ بکنی. این نتیجه، اولین نتیجه ای هست که خیلی راحت بهش میرسه، چون شکل فکر کردن عوض میشه. و بعد در قدم بعدی اینه که نوع بودنمون، نوع اقدام کردنمون عوض میشه. شما انتخاب میکنی هدف بزرگتری رو به اصطلاح پیگیری بکنی، برای نوع اقداماتت هم عوض میشه. ولی مایکل جان بخوام صادق باشم، کمتر اشخاص و کمتر شرکت های حاضر هستند این نوع سرمایه گذاری ها رو انجام بدن. چرا؟ برای اینکه اونها قضاوتشون بر اساس چیزهایی است که ملموسه. میگه یه چیزی به من نشون بده من بتونم لمسش بکنم، این بشه فکت و فیگر، بعد من ارش انجام بدم. در صورتی که قدرت های واقعی در جایی است که شما نمیبینیدش. که گفتم مثلا شما مگه دیسیپلین رو میبینید؟ شما مگه چه میدونم خشم رو میبینید؟ ترس رو مگه میبینید؟ شجاعت رو مگه میبینید؟ هدف رو مگه میبینید؟ تعریف هدف رو در میارید؟ شما اینا رو نمیبینید، ولی اینا واقعی هستند. اینا قدرت تغییر دارن. خب و دوست داشتن، واو دوست داشتن چقدر قدرتمنده. یکی از چیزهای فوق العاده است، قدرت هایی که ما داریم، و این میتونه اصلا تغییر. آقا این داستان هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده اصلا تاریخ رو عوض میکنه. میبینه عشق دوتا انسان به هم دیگه بوده، این دوست داشتن چه قدرتی است. مگه اینا ملموسن؟ نه، اینا ولی وجود دارن و قدرت تغییر دارن. حالا این آدم ها چون نمیبینن میگن که خب نه دیگه، ما نمیخوام روی این حوزه سرمایه گذاری بکنم. بیاین که از این متریال ها که به وفور بیرون ریخته است، ما میریم یه چه میدونم پی دی اف میخریم ازش چیز میکنیم. خب اینا واقعا گول زدن خودمونه دیگه.
درسته.
خب بیام یه خورده چیز تر بکنم. من میخوام از یه مثال استفاده بکنم که اینو مطرح بکنم، که وقتی مایندست و اورنس سر جاشون قرار میگیرن چقدر میتونه متفاوت باشه. خب من یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو این فضا اینه که سلامتی جسم و روان بسیار مهمه، اصلا نان نگوشیبله، شما نمیتونی چش پوشی بکنی. من زمانی که آشنا شدم با این قضیه الان تقریبا 2 سال خورده ای میشه دیگه، من شروع کردم به اینکه به سلامت جسم من برسم. خب یعنی از 2 سال خورده پیش میرم باشگاه، خیلی ساده، منی که اصلا نمیدونستم باشگاه چیه تو عمرم میرم. خب یه مربی هم گرفته بودم اینجا و کمکم میکرد و اومدیم جلوتر. خب تا یه حدی دانش و چیزش بوده. یه جایی رسیدم گفتم خب من باید این مربی رو عوض بکنم، بعد میخوام به استیت با بهتری برسم باید عوضش بکنم. رفتم گشتم یه مربی رو پیدا کردم من که خیلی جالب بود. این شخص اصالتا مال انگلیسه ولی الان توی بالی زندگی میکنه، فکر کنم کشور اندونزی بشه اگر اشتباه نمیکنم. و من یه سری چیزهای یوتیوب ازش دیده بودم، یعنی چجوری باش آشنا شدم، و دیدم چه خوب بیان میکنه و اصلا متفاوت انگار از بقیه. و خب بدنی هم که ساخته واقعا بدن واقعا خوش فرم، فیت، زیبا، سلامت ازش میباره. گفتم خب مهدی اگه واقعا جذبت کرده چرا میخوای عقب بندازی؟ یه پیام بهش بده ببین کیه چیه. آقا ما برداشتیم یه ایمیل بهش زدیم، گفتم فلان اسمش مکسه. گفتم مکس من میخوام واقعا یه همچین چیزیه، سرویسی چیزی داری کمک میکنی؟ گفت آره من آنلاین کوچ هستم سر این قضیه. گفتم خب خیلی خوب، من میخوام از سرویست استفاده بکنم. چجوریه؟ گفت سیستم اینجوریه، پولش اینه. گفت اوکی. ما شروع کردیم، شروع کردیم. جالبه مایکل وقتی شروع کردیم یه چیزایی به من گفت که اصلا انگار خلاف نرم های عمومیه که مردم همه فکر میکنن. بعد من اینجا بودم یعنی چی؟ من تا الان برعکسش فکر میکردم، یه چیز دیگه داره میگه. بعد ازش میپرسم، میگفت مهدی من 15 سال عمرم رو گذاشتم و نتیجه رو من تو بدن من میبینی. بعد راست میگه دیگه، من از کسی باید بپرسم که این مسیر رو رفته و به اون نتیجه رسیده، نه از کسی که نرفته. مثلا یه مثال بخوام بزنم، توی قدم اول گفت تو چند ماه اول فقط باید وزن کم کنی. خب گفتم خب ولی حجم غذا تو باید بیشتر کنیم. آقا چطور میشه من وزن کم کنم حجم غذامو بیشتر کنم؟ خب میشه. و اومد حجم غذامو برد بالا، مثلا چه میدونم 1800 کیلوکالری باید بگیرم، نسبت قبلش کمتر میگرفتم، باید خودم میخواستم وزن رو کمتر بکنم. خب نه، اینو باید ببری بالا. و جالبه من الان فقط چند وقته دارم باهاش کار میکنم، دیدم غذام رفته بالا ولی وزنم داره میاد پایین. گفتم نگاه کن، خب این از کجا اومده؟ طرف رفته عمرشو داده، سرمایه گذاری کرده، یاد گرفته، اورنس واقعی در ذهن این طرف وجود داره. وقتی من حاضر باشم هزینهشو پرداخت بکنم، که ازش کمم نبود، خب پرداخت بکنم، انگار دارم لورج میکنم، دارم اهرم میکنم دانش و تجربه طرف رو که او به من کمک بکنه که من هم به سطح بالاتری از سلامت جسمی برسم. این در بقیه ارکان زندگی هم معنی داره. ولی آدم ها چقدر حاضرن اینجور رو خودشون سرمایه گذاری بکنن؟ واقعا تفاوت آدم ها اینه. فکر میکنن که آقا ما باید چه میدونم با هزینه کم اصلا ترجیحاً پولی شده پرداخت نکنیم ولی سطح اورنس بره بالا. بابا اینجوری کار نمیکنه. اگه این بود که من تا سالیان سال فکر میکردم اگه میخوام وزنمو کم کنم باید غذامم کمتر بکنم، چون نرم اینو میگه دیگه، مثلا کربوهیدرات تو خیلی کم کن، چربی نخوری، در صورتی که این معلم میگه ببین اصلا نگران چربی و کربوهیدرات نباش، فقط اون کالری تو چک بکن که از اون بالاتر نره، در صورتی که خود کالری کم نیست. بعد
درسته.
میبینم دارم با این فرمونه میرم، دارم جوابم میگیرم. خب نگاه اورنس اینه، وقتی حاضر شدم هزینهشو پرداخت بکنم این درها باز شدن. تو بیزینس هم همینه، شما برای بیزینس میخوای رشد بکنی باید قدم های جدی برداری، باید هزینهش رو پرداخت بکنی. ساده ترین هزینه پوله، واقعا ساده ترینش پوله. هزینه های واقعی بعد از پولن، کانسیستنسی. الان فرض میگم به من میگه 1800 کیلوکالری در روز بگیر، ولی اون بر چی داره میگه؟ میگه تو هر روز باید 10000 قدم پیاده روی بکنی، سطح متابولیسم بدن رو ببری بالا، بدن رو مجبور بکنی بسوزونه، یعنی یاد بگیره تو این استیت مصرفش هست. 3 روز در هفته میگه برو باشگاه، 1 روزم میگه باشگاه کاردیو برو که 45 دقیقه یه فاز کاردیو سنگین هست، اینا رو اضافه کرده. حاضری هر روز این کارو بکنی؟ اینا اون هزینه های اصلی و واقعی هستن که باید پرداخت بکنیم، نه پوله. ولی آدم ها تو همون استیت اول، خب پول سیاد ولش کن دیگه، از همونجا میکشن در نطفه خفش. من تمام.
درسته، خیلی عالی بود.
شد.
مرسی، فوق‌العاده بود، یعنی واقعا آموزنده است. مرسی که اینا رو به اشتراک میذارید. خیلی برام جذاب بود اون مواردی که اشاره کردی، اون بحث اون مایندست تا کجاها میتونه بره و میتونه چقدر به رشد یک کمپانی کمک کنه و کمپانیایی که الان رشد کردن اون قضاوته و اون چیزایی که گفتی، چیزایی که ملموس هست رو میبینن، این باعث میشه خیلی به رشد نکردنشون یعنی باعث
خیلی
بشه.
از پتانسیال و فرصت ها رو از دست میدهن به همین سادگی.
دقیقاً. خیلی ها میترسن، میدونی میترسن که کارمنداشون رشد کنن، از خودشون بالاتر برن. چه عالی، این کارمنده میتونه رشد کنه، کمپانی رو ببره یه جای دیگه.
آره.
واقعا اون سبک نگرشه خیلی میتونه کمک کنه. واسه همین کمپانی های بزرگ که به رشد اهمیت میدن همیشه رو به رشد هستن، از لحاظ بیزینس و از لحاظ کسب و کار. خیلی عالی بود این مواردی که اشاره کرد. من یه سوالی که خیلی برام، یعنی قبل از جلسه هم میخواستم که این رو یادم نره بپرسم، زمانی زیادی هم ازتون گرفتیم، مرسی بابت تایمی که گذاشتید. من خیلی دیدم یه سری افراد مقاومت دارن به اسکرام، مقاومت دارن و میگن کمپانی‌های بزرگ از این استفاده نمی‌کنن، ولی وقتی میری وارد دیتیلش میشی کانسپت ها همونه، فقط اسم نیست.
اسمش اسکرام.
دقیقاً. مثلا من یه ویدیویی دیدم، یکی از بچه‌هام که خیلی وقت تو حوزه سافت ور اینداستری داره کار میکنه که این رو شیر کرده بود، یه نفری که باز هم ایشون هم خیلی تجربیات زیادی داشت میخندید به این مفاهیم اینسپکت و ادف و میگفت که اینا نمیشه توی دنیای واقعی به کارش گرفت، در حالی که من برخلاف این رو دیدم و اگر نتونیم این کار رو انجام بدیم چه جوری میتونیم به رشد برسیم. میخواستم جواب شما رو در این رابطه بدونم، چون مفاهیم اسکرام، اون کانسپت ها و اون چیزایی که هست شاید اسم نباشه، ولی کانسپت هایی که من میبینم توی کمپانیا خیلی شبیهه. شما این رو چه جوری میبینید که
صادقانه باز مایکل، بر اساس تجربیات این سالها من دیگه وقتی این جمله رو میشنوم اصلا بها نمیدم، از کنارش عبور میکنم. خب میگم تو ناگانه انتخاب کردی که خودت ارتقا ندی، برای من اصلا توجه هم رو تخصیص نمیدم به اون شخص، اون شخص رو اینجوری فکر میکنه، من توجه هم رو ترجیح میدم به شخص و کمپانی تخصیص بدم که حاضر باشه، یعنی باز باشه که بخواد از این پتانسیل استفاده بکنه. من هر دو تا دنیا رو تجربه کردم. فرض کن شما اسکرام استفاده نکنید، به حال یه چیزی باید استفاده بکنید دیگه، اون یه چیز اسمش چیه، واترفاله یا یه چیز من درآوردی خودته، خب برو اگه اون برات کار میکنه برو انجام بده. ولی من واترفال رو استفاده کردم که زندگیم رفت به سمت نابود شدن، دوباره بلند شدم. خب چرا میخوای یه چیزی که آزموده شده رو دوباره خودت بیازمایی فقط به این علت که اثبات بکنی که اسکرام کار نمیکنه؟ در مورد اسکرام من تعصبی ندارم، بخوام صادق باشم اسکرام فقط یه ابزار، هدف نیست اسکرام. شما میخوای یه محصول رو خلق بکنی که ارزش رو منتقل بکنه به جامعه، به یه کاستومر بیس. اسکرام کمکت میکنه که موثرتر حرکت بکنی. اگه چیز دیگه ای بلدی که بهتر کار میکنه برو سمت همون. آقا ابزار دیگه، مثل اینکه بگیم آقا من با دوچرخه خوب از این شهر به اون شهر دارم میرم، خوب حرکت میکنه، حالا یه ابزار دیگه اومده اسمش اتومبیله. بچه ها ببینش که اوتوموبیل ببینش که من با همین دوچرخه میرم، خب این دوچرخه بعد کار میکنم با همین دوچرخه برو، ولی ابزار بهتری هم هست و میتونه این کار رو بکنه. ولی اون اتومبیل هدف نیست، هدف شما رفتن به شهر دومه. من میگم اگه از اتومبیلم یه چیز بهتر بود من میرم سراغ اون. فردا میبینی یه چیز میدونم یه هواپیما در میاد، میگه آقا فاصله بین دو شهر رو خیلی راحت میره میاد، شهر مثلا فاصله کوتاه رو میگم 100 کیلومتری رو، خب من میرم سراغ اون. من متاسف نیستم ولی اسکرام داره کار میکنه. بعد خود اسکرام چیه؟ مجموعه ای از پرکتیس های خوب، همین اینسپکتور ادابتی که میگی، خب من ضعف خورده این قضیه ام، اون تجربه شکستی که داشتیم، همین اینسپکتور ادابت رو نداشتیم که شکست خوردیم، ولی الان واقعا یاد گرفتیم که اگر نگم روزانه میتونم بگم هفتگی من اینسپکتور ادابت های جدی دارم هفتگی. خب این کجا با تجربه فرض در 12 سال پیش من کجا که مثلا دو سال یه بار فرض اینسپکتو عطاب داشتم. خب وقتی شما هفتگی اینسپکت میکنی اگر ببینی به خطا داری میری، خب تصحیح میکنی مسیر رو برمیگردونی. کجای این اشکال وجود داره؟ حالا شرکت های بزرگ شما میگی آره این اسمه ممکنه حساسیت برانگیز باشه، آقا اسمشو نذار اسکرام، هرچی خواستی اسمشو بذار. چون نمیتونی اینسپکتو عطاب نکنی، چون اینسپکتور اداب یه فونداسیونه. مثل اینکه مثلا ما بچه که بودیم چیز میخواستیم یاد بگیریم دوچرخه سواری، چی کار میکنیم؟ اینسپکتور اداب بود دیگه. شما نرفتی بگی یک سال من تو خونه کتاب خوندم بعد دوچرخه یاد گرفتم، نه، میگه خب بپر دوچرخه شروع بکن به رکاب زدن، زمین میخوری تو قدم های اول، ولی میفهمی که آها مثلا این سمت باید نیرو رو کمتر بدم که وایسم زمین نخورم، اینقدر انجامش میدی تا در نهایت یاد میگیری. این پروسه اینسپکتور اداپته، یعنی در طبیعت وجود داره اصلا، و چطوری تو میتونیم ازش چشم پوشی بکنیم؟
درسته، واقعا همینه. و به قول چیز میگه دو مسیر هست، یه مسیری هست که یه عده‌ای دوست دارن وارد اون بحث همون چیزی که اشاره کردید اختلاف و صحبت ها و بحث و این داستان ها، یه مسیری هم هست که روشن دیگه، همه چی واضحه و خروجی و نتیجه رو میبینیم. وقتی خروجی توضیح میده دیگه نیازی به بحث نیست و ما هم دنبال اون خروجی هست که داریم به سمتش میریم. مرسی که اینو جواب دادید، خیلی خوب بود.
ما که ببخشید من داخل پرانتز یه تجربه اخیر دیگه خیلی داغ داغه، همین الانم هم انگار توش هستم، میخوام به این اشاره بکنم که فکر میکنم یه درس آموختم توش هست، یه جوری هم ربط پیدا میکنه به اینسپکتور ادا. خب اگه اوکی باشی من اینو،
بله خیلی
تایم اجازه بده.
آره مشتاق هستم که اوکی، من فقط تایم رو محدود کردم فقط به خاطر اینکه شاید شما وقت نداشته باشید.
نه من تایم دارم، مشکلی نیست. میگم اگر در حوصله مخاطبی میگنجه من اینو توضیح بدم،
کسی که بخواد یاد بگیره قطعا گوش میکنه. مرسی،
زنده باشه. خیلی سوال قبل اگه یادتون باشه اون صحبت جدی AI واقعا به نظرم از سال قبل شروع شد، از یک سال پیش که ما دیگه واقعا اثراتش رو تو زندگی روزمره میدیدیم، میگفتم او یه چیزی به نام چت جی پی تی اومده این کارو میکنه اون کارو میکنه و اینها. و من اونجا یک لحظه یه چیزی انگار بهم گفت که مهدی انگار داره فضا عوض میشه، تو باید جدیتر بهش نگاه بکنی، برو یه بررسی بکن ببین چی هست و چی نیست. و حال تو مدرس اینسپکت اداپتی واقعا اینو داری تدریس میکنی دیگه، اینم جدیه. خلاصه من شروع کردم به بررسی این قضیه، دیدم نه واقعا این خیلی جدیتر از اونه که فکر میکنم. خب شروع کردم روش سرمایه گذاری کردن به عنوان اینکه خب من باید کسی باشم که انگار زودتر از همه تو این فضا حرکت میکنم، چون فضای آموزش اسکرام هستم و اینها. و نتیجهش این شد که گفتم خب ظاهرا خود اسکرام انگار باید بها بده به این مسئله، نمیتونه چشم پوشی بکنه چون خیلی جدی تر از اونی که فکر کنه، همه چی رو داره تغییر میده. این بود که من شروع کردم آستینا رو زدم بالا ابتدای سال 2025، گفتم خودم یه دونه کورس یه روزه تعریف میکنم ببینم بازار چطور ریاکشن نشون میده. خلاصه من کورس رو چیز کردم، پولی هم کردم که این ولیدیشن جدی باشه. من یادم از کلاس رو 14 فوریه برگزار کردم و 8 نفر تو شرکت کردم، هر نفرم 100 دلار فکر کنم یا 100 یورو، بله 100 یورو بود اگر اشتباه نکنم هزینه‌اش. و آدم ها اومدن، جالب اومده که طرف مثلا یاد بگیره بدونی که فرض مثلا اصلا این دوره دوره رسمی باشه یا چیزی باشه، فقط من خودم طراحیش کرده بودم دیگه، مال خودم. گفتم خب این یک تایید خیلی جدیه که بازار داره اقبال نشون میده بهش. پس من این دوره رو برگزار کردم، فیدبک خوبم از مردم گرفتن، گفتم مثلا اینجا رو اگه اصلاح بکنی اینجوری میشه بهتر میشه. و به این صورت اومدم به اسکرام داتور یه پیام دادم، گفتم آقا من دارم میبینم که آینده داره تغییر میکنه به سمت این قضیه، من فکر میکنم اسکرام داتور هم باید خودش رو تطبیق بده با این مطلب. بعد اونا اومدن پیام دادن که مهدی آره ما فکر میکنیم که حرف جدیه و قرار شد که من با مدیر عامل اسکرام داتور یه جلسه داشته باشم، آقای دیو وست. خب چون مدرسشون بودم به حال میشناخت اینا، رد نمیکنن جلسه، به حال من به نوعی همکارشونم دیگه، خب حالا کارمندشون نیستم ولی خب به حال مدرس اوناستم. پس یه جلسه ست کردیم و با هم دیگه رفتیم یه نیم ساعت صحبت کردیم، گفتم دیو قضیه اینجوریه جدیه، ما باید جدیتر بپردازیم. گفت مدی اوکی تو پس چیز کن، محتوا اینا رو یه سری آماده بکن برامون بفرستین، ما یه بررسی میکنیم بعد حالا قدم بعدی رو تعیین میکنیم. گفتم خیر. این وسط یه مدرس دیگه توی هلند اون کلاس قبلی منو که من عکسش رو به صورت گذاشته بودم تو لینکدین دید، ما دورا دورم یه ارتباطی داشتیم، دیدم بهم پیام داد که مهدی من آخر چیز کی 7 مارچ، 7 مارچ 2025 من یه کلاس دارم برای پروداکت اونرها و AI، این دوتا رو تلفیق کردم، تو میای یه کمکی بهم بدی، من دیدم تو یه بار تجربه کردی و اینا. گفتم آره چرا نمیام. قرار بر این شد که من اون بخش اون بیسیک های AI رو بگم، ایشون بخش پروداکت اونرشیپ رو بگیر، دورم یک روزه هست. خلاصه ما رفتیم و این کلاس رو تو همین آمستردام برگزار کردیم، دوباره این دوره دیزاین خود این طرفه بود، مال اسکرام دات اورگ نبود و خیلی فیدبک های خوب گرفتیم. مایکل اصلا دیدیم آدمایی که اومده بودن انگار تو آسمونا راه میرفتن وقتی این متریال رو از سمت ما گرفتن. بعد دیدم این دوستمون گفت که اسمش نیلز هست، که میگه این خیلی جدی تر از اونی که فکر میکنیم. گفتم آره منم واقعا فکر میکنم اینه. بعد گفتم من با آقای دیوست یه صحبت کردم، گفت منم یه صحبتی باهاش کردم، میخوای این دفعه یه جلسه ست بکنیم نتیجه دستاوردهمون دو نفری با هم دیگه بریم باهاش صحبت کنیم؟ گفتم آره. خلاصه آقا ما یه جلسه دوباره ست کردیم، دو نفری رفتیم، از اون سمت نه تنها مدیر عامل اسکرام داتور اومد، دو تا از مدیران دیگه‌ش هم آورد، یعنی اونا 3 نفر ما 2 نفر نشستیم صحبت کردیم که آقا به خدا این جدیه. بعد اونا گفتن نه ما هم فهمیدیم این جدیه، باید یه کاری بکنیم، شما یه دور دیگه کلاس رو برگزار بکنین، یه فیدبک دیگه برای ما بیاریم، بعد ما تصمیم گیری بکنیم. گفتم خیر. ما رفتیم با این آقای نیز یه دوره دیگه دوباره تو همون چیزه بود، توی مارس بود، انتهای مارس فکر کنم 28 مارس دوباره حضوری توی آمستردام برگزار کردیم، یه سری آدم دوباره اومدن برگزار کردیم، دوباره هم فیدبک های خوب گرفتیم. نه این دیگه واقعیه، شانسی دیگه نیست. دوباره برگشتیم سمت اونا که آقا قضیه اینجوریه. حالا به حال این رفت آمده یه خورده بیشتر بود، من نمیخوام چیز بکنم به درازا بکشه. در نهایت نتیجه این شد که اونا گفتن که خیلی خوب، شما دو نفر رو ما ازتون میخوایم به عنوان تیم دیزاین اولین محصول مبتنی بر AI Scrum.org باشید و این رو دیزاین بکنید. و در باز شد اونجا برای ما. ما دو نفر رفتیم و شروع کردیم به دیزاین کردن این کورس بر اساس اون گایدلاین هایی که Scrum.org داره، اونا استانداردهای خودشون رو دارن و این رو شروع کردیم به دیزاین کردن. تقریبا 2 ماه و خورده ای طول کشید دیزاین کردنش که خب خود کانتنت دوره بوده و بعد چیز بوده اون اسسمنت که مثل آزمونای پی اس ام 1 و اینا، اونم یه اسسمنت تاش اونم دیزاین کردیم. تجربه فوق العاده ای بود مایکل، خب من خیلی دوست داشتم. اینجوری بود که اون جالبه، اونا برای فاز مدیریت کارها از ترلو استفاده میکردن، اصلا نه پیچیدش کردن نه چیزی.
درسته.
بعد ما یه تیم 8 نفره شدیم، 6 نفر از سمت scrum.org، 2 نفر ما روی کانتنت، اونا روی بقیه چیزها. خیلی
درسته.
تجربه خوبی بود و چقدر سریع چست و چابک. البته اینم بگم واقعا یه خورده من اینجوری احساسم، اونا خشنن. خب اسکرام.org آدماش خشنن، انگار کاره فقط باید انجام بشه و تو چی، ولی تجربه فوق العاده بود. تو اینکه خلاصه این دوره دیزاین شد و 26 جون ریلیز شد به مارکت و وقتی ریلیز شد ما دیدم که بقیه مدرسه اومدن شروع کردن به آنبورد شدن. اونا هم یه پروسه باید طی بکنن که مجوز بگیرن که بتونن برگزار بکنن. تا الان که الان تقریبا 1 ماه شد دیگه، من دیروز رفتم شمردم، تقریبا فکر میکنم 115 تا مدرس مجوز برگزاریشو گرفتن. کلن هم 350 تا مدرس داره اسکرام داتور، یعنی اینقدر دوست تو 1 ماه. خب و خودم هم که شروع کردم به برگزاری این کلاس ها تو هم 1 ماه بعد از ریلیز، من 3 بار این کلاس رو برگزار کردم. خب 3 بار برگزار کردم. یه شرکت بزرگ آموزشی اینجا زبیا به احتمال قوی میشناسی.
بله.
با زبیا با من یه قرارداد بست. جالبه ببین درها چجوری باز میشن که ما اگه این دوره رو خواستیم برگزار بکنیم تو بیا برامون برگزار کن، یعنی ما میفروشیم به صلاح مشتری میگیریم و تو بیا برگزار بکن. من گفتم نگاه کن یه جایی من این اینسپکتر هدف رو بر اساس به صلاح ظهور AI جدی که گرفتم این نتایج خلق شدن. اگر من اون روی کرده اینسپکتور ادابتو نداشتم اصلا این اتفاقات نمی افتادن. چقدر قدم های بعدی اتفاق افتاده. فرض مثلا شما دیزاینر یک کورس رسمی scrum.org بشی،
فوق‌العاده است، اصلا دستاورد خیلی بزرگیه و بهتون واقعا تبریک میگم بابتش.
ممنونم مثلا.
خیلی عالی. و چیزی که من متوجه شدم یادگیری یه جورایی جزء جدا نشدنی از زندگی میشه وقتی که توی این مسیر بریم، یعنی اصلا یادگیری واسمون دیگه چالش نیست و بخشی از شخصیتمون میشه. درسته؟
کاملا درست میگی، یعنی همیشه چیزی وجود داره که شما نمیدانید و اون همون گروس گپه. خب شما باید پرش بکنید. زندگی تو این جریان حرکتی معنی پیدا میکنه، شما دائما داری خودتو ارتقا میدی برای اینکه به استیت بالاتری که میخواهی برسی، چون اهداف هم داره انگار داره حرکت میکنه دیگه. تو 2 سال پیش که اصلا AI وجود نداشت، ولی الان تو دنیای اسکرام این معنی دار شده. اولین دوره رسمیشون هم واقعا من میتونم بگم نسل جدید دوره های scrum.org، و اینو گفتن که اگر نتایج بازار خوب در بیاد میریم به سمت دیزاین دوره دوم که برای اسکرام مستر ها خواهد بود، چون دوره اول برای پروداکت اونر هاست.
درست.
که اسمش خواهد بود PSM-AI-Essentials خواهد.
درسته. چقدر عالی، مرسی که تجربیات فوق‌العاده‌تون رو به اشتراک گذاشتید و تایم زیادی هم ازتون گرفتیم. به عنوان سخن پایانی معمولا اگر موردی هست میخواید بهش اشاره کنید و با ما به اشتراک بذارید که در خدمتیم. و یه نکته هم بگم، توی صحبت‌ها بهش اشاره نشد، شما 2 تا وبسایت دارید واسه کسانی که گوش میکنن و میبینن، یکی scrum.org
اورگ scrumschool.org.
scrumschool.org و یه دونه هم واسه هموطنامون توی ایران هستش
scrumschool.io.
که اونم واسه افرادی است که بخوان به دوره هایی که توی ایران هست دسترسی داشته باشن، درسته؟
بله، ببین دورهایی که توی ایران هست دورهای اکثرا ضبط شده هستند. خب و ولی خب من الان تمرکز هستیم روی وبسایت انگلیسیمون هست و ما هر روز داریم واقعا تراکشش میکنیم، ارتقا میدیم
درسته.
و من فکر میکنم که تمرکز من از این پس حداقل تا ماها و سالهای پیش رو روی این تکنولوژی نوظهور و AI هست، چون این به
درست.
نظرم آینده ما هست و من اینجا باید بتونم سرویس خوب به مردم واقعا ارائه بدم. فبایی من تمرکزم اینجا خواهد بود، ولی دوستان اگه خواستن ارتقا پیدا بکنن از من کمکی برمیاد حتما به من پیام بدم، من خوشحال میشم. دنیا در کمک کردن معنی پیدا میکنه و برکت از اون مسیر به سمت آدم میاد. ما باید سخاوتمندانه بتونیم کمک بکنیم. این یکی از درس آموخت‌های دیگه‌ای هست که من از آقای باب کاراکتر یاد گرفتم و واقعا من مدیونش هستم، واقعا مدیونش هستم. این پیرمرد شانس نداشتم که ایشون باشه، چون وقتی بهشون ملحق شدم به مؤسسه‌شون اون سال ایشون فوت شدن، اما خب به حال آموزه‌هاشون هست دیگه، تا میتونیم ازشون استفاده بکنیم. شاید به عنوان حسن ختام اگه بخوام بگم مایکل جان، ما این اختیار رو داریم که انتخاب بکنیم که دنبال اشتیاقمون بریم. هیچکی جلوی ما رو نمیگیره، فقط جرأت و جسارت میخواد. بدونید که مسیر درست زندگی از دنبال کردن اشتیاق میگذره. در غیر این صورت همیشه یک پالسی از پشیمانی در اعماق درونمون هست، بی تعارف. خب من اگر 30 سال عمرم رو توی نفت مصرف میکردم قطعا پشیمان میبودم، تا اینکه فرض اومدم یه جایی سویچ کردم و اومدم تو مسیری که دوست داشتم. شاید مهمترین برداشت و درس آموخته ای که از این گفتگو میتونیم داشته باشیم برای دوستانمون اینه که خیلی جدی تر از اون که فکر میکنید به اشتیاقتون بها بدید و بهش احترام بذارید.
مرسی ازتون، خیلی آموزنده و فوق‌العاده بود. من که دوست ندارم تموم بشه، اینقدر فوق‌العاده بود و یاد گرفتیم. مرسی از تایمی که گذاشتید و انشالله که واسه همگی مفید بوده باشه و مرسی ازتون. روز خیلی خوبی داشته باشید.
ممنون از همگی.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.